من زمانی که در زندگیم هر کار را بخوایم انجام بدم، اگر در کنارش یک کار حرفه‌ای خودم ولو بسیار کوتاه انجام نتانم بدم، پایانم هم پایان خوبی نخواهد داشت.
بس کمک خواستن از دیگرها شد، اقدرم روی کمک دیگرها حساب نکنیم که خود ما هیچ سهمی در انجام دادن او کار نداشته باشیم. نیفه و نیفه دانش مانده، چار درز کلانش مانده.
اگر یک کار را که من شروع میکنم، شاید من در یک جمع مگر باشم، اصلا فکر و اوشم طرف او جمع دیگه نیست. یعنی کل فکرم معطوف میشه روی همو کاری که قرار است باید انجام بده که پایان از اون نتیجه خوب داشته باشه.
بله، ت میم ر کاف ز، تمرکز، این خیلی لازم است. یک پیامک هم خدمت شما بخونیم. از پیامک های زیادی که به برنامه کاف و صبح رسیده، خانم صدیقه حسینی نشته کرده، میگن کار او کسی کرد که خلاص کرد یا تمام کرد. ممکن است ما کاری را شروع کنیم ولی به پایان نرسانیم، این فایده نداره و به نتیجه است و انرژی ما هم هدر رفته، به اضافه زمان هایی که بابت او کار سرمایه گذاری کردیم. در خدمت شما هستیم. در آخرین دقایق برنامه صحبت های کارشناسی را میشنویم، جناب محسنی، و از ایشان گپایی را میشنویم راجع به موضوع برنامه.
نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کاف و صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشه انشالله. پایان خوب برای هر کار شروعی خوب هست، زیرا که پایان کار نتیجه شروع کارها و عواملی است که انجام شده. اگر یک کار خوب پایان بپذیرد، به دلیل آن است که علل و عوامل آن کار به درستی انجام شده. مثلا اگر یک خانه ساخته میشه و به خوبی به پایان میرسه، معنایش این است که هم زمین مستعد بوده، هم مواد و مصالح خوبی به کار گرفته شده و هم کارگران و بنا وظیفه خود را خوب انجام داده. یا مثلا اگر یک محصل کارنامه خوب میگیره، معنایش این است که هم معلمان خوب درس گفتن، هم محیط مدرسه خوب بوده، هم خود دانش آموز تلاش کرده. همینطور اگر یک کتاب به خوبی تألیف میشه، معنایش این است که پژوهشگر خوب تحقیق و تدوین کرده تا این کتاب تألیف و تشکیل شده. در زندگی فردی و اجتماعی انسان هم شروع خیلی مهم است و هم پایان خیلی مهم است، زیرا که شروع کار خیلی مهم است. به قول شاعر، خشت اول گر نهد معمار، کش تا ثریا می رود دیوار کج. اگر انسان شروع بدی داشته باشد، یقینا پایان بدی هم خواهد داشت، زیرا که باز به قول شاعر، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است. به قول معصومین علیه السلام، هر کس بدون علم و شناخت و آگاهی در زندگی حرکت بکند، مثل یک نابینایی هست که بدون عصا در شب تاریک حرکت می و نمیتواند به جای برسد. مثل انسانی است که در بیراهه حرکت میکنه، هر چه سبقت و سرعت بگیره، به همان اندازه از هدف و مقصد دور میشه. اما اگر انسان با علم و آگاهی و مشورت با اهل خبره و کارشناس ها پیش بره، در کار و عاقبت کارش را بسنجه، پایان کارش هم خیلی خوب خواهد بود. به عنوان مثال، اگر کسی از ضرر سم خوردن علم و آگاهی داشته باشد، هیچ وقت سم نمیخوره. اگر علم داشته باشد که این راه دوز دارد، خوف و خطر داره، از اون را حرکت نمی کند. اگر کسی از عواقب شوم مواد مخدر که چه بلایی را بر سر انسان میاره علم داشته باشد، هرگز به سوی مواد مخدر و مسکرات و داروهای روانگردان نمیره. همینطور اگر انسان علم داشته باشد که فلان درس ضربه به دین و دنیای انسان میزنه یا فلان فکر و شبهه اون درس رو نمیخونه، به فضاهای مجازی که ضربه و ضرر به انسان میزنه، هیچ وقت به اون فضاها نمیره. بنابراین کار خوب هم از همان ابتدا روشن است که پایان خوبی دارد. به قول معروف، سال خوب از بهارش پیداست. آرزوی یک صبح و روز خوش دارم برای تمامی عوامل محترم برنامه کاف و صبح. خدا یارتون.
امروز در برنامه کافه صبح ما یک سوال موضوعی را مطرح ساختیم با عنوان که چه کارهای به پایان نرسیده ای داریم. خیلی از دوستا اعلام کردن که ما پروژه های کاری داریم که هنوز خلاص نشده و سال بعد موکول میشه. خیلی هم گفتن که از این 3-4 روز میشه کار بگیریم تا کارهای نیمه تمام خود ما را تا پایان سال به تمام برسانیم، و مهم ایست که کار به خوبی به پایان برسه، حالا یا با کمک دیگران یا با سرعت بخشیدن به تلاش های ما، و به هر حال انشاءالله نتیجه مطلوب بگیریم. تشکر که تا پایان برنامه امروز کافه صبح همراه ما بودین، بس بخوبی هم بودین و بحث خوب پیش رفت. سپاس. خب تو بالا از اول هفته که ما اکثرا گفتیم که خوش دارین چی کارا با پایان برسانین، پایان کار چطور است، پایان خوب چطور است، و کلا از یک دست بود. فردا میخوایم یک سوال متفاوت مطرح بسازیم و سوالی است که چی چیزی را خوش ندارین و خوش دارین که پایان پیدا کنه اصلا. با کافه صبح همراه باشین تا با همی خوب و دلی با شما داشته باشیم. تا کافه صبح فردا چهارشنبه، خدا حافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، باید دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت ما از تو میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نهیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات بسیار زیبایی است که در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. جانجوری و خیریتی و سلامتی برای یک و یکتان آرزو مند هستیم. انیس تنهایی رو با هم میشنویم. عذرخواهی میکنم، برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه عنوانش هست ضربان، لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ریه‌ها و ششها و دستگاه تنفسی بودیم. با توجه به شرایط استفاده از مواد شوینده، پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها در خانواده ها، مخصوصا در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز و آمدن نوروز، و همه طور کسایی که به هر حال بنا به شغلشان، مخصوصا خانمای خانه‌دار، ممکن است همیشه هر چند وقتی از مواد مختلف شوینده و پاک کننده یا سفید کننده هایی که امروز در بازار و در زندگی ها هست صحبت های شد راجع به عوارضشان، راجع به مسائل مختلفی که ممکنه برای یک نفر به وجود بیاره. اشاره شد آقای دکتر گفتن که دو تا نقطه ما باید همیشه توجه بکنیم. اولا از غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری اینمی مواد شوینده نباید استفاده شود. مواد شوینده که غلظتشان بالاست و غیر استاندارد و معیاری هست نباید استفاده شود. در محیط های بسته نباید استفاده شود و همیشه باید از ترکیب کردن و مخلوط کردن و قاطی کردن این مواد شوینده که وجود داره خودداری بکنیم که گاهی وقتها بسیار عواقب و عوارض جدی و خطرناک و غیر قابل جبران را میتونه با وجود بیاره. اشاره شد که مواد قلیایی داریم، مواد اسیدی و تیزابی داریم و همینطور راجع به خطرهایی که مواد شوینده بیبو، اونایی که بوی ندارند، اینا را گفتن که میتونه اینا خطرناک باشن، مثل شوینده های فرش. برای فرش و گلیم مواد شویندی که امروز در بازار هست اینا بیبو هستن اما خطرناک هستن. اگر بی رویه، بی جا، بدون ماسک، بدون دستکش و با تنفسهای عمیق و با غلظتهای غیر معیاری و غیر استاندارد استفاده شوه خطرناک است و گفتن این مواد اینمی شوینده های فرش میتونه سرطانزا باشه. راجع به جلادهنده هایی که برای قسمت های مختلف خانه و کاشانی خود، موتر خود، ماشین خود استفاده میکنیم، اینا هم بیبو هستند اما سرطانزا هستند و میتونه در یک محیطی که تهویه مناسب نداشته باشه میتونه عوارض جدی را داشته باشه. راجع به خوشبو کننده ها هم گفتن که اینا خطرناک هستند و شوینده های معطر و خوشبو اینا ماده ای به نام فتالات دارن. علاوه بر اینکه برای خانم ها عوارض داره، برای آقایان گفتن منجر به اختلالات عقیم شدن این چیزها را میتونه داشته باشه. ببینین اینا همش اشاره به ایست که ما باید از این مواد شوینده برای نظافت، برای پاک کردن خانه و کاشانه و وسائل و مغازه و دکان و دفتر و اداری خود که استفاده میکنیم باید روی حساب و کتاب باشه. اینا باید از مواد شوینده معیاری و استاندارد باید استفاده شوه و اینمی نقاطی که اشاره شد باید رعایت بکنیم. جلسه امروز هم در خدمت دکتر صاحب کیانی هستیم تا ادامه بحث با ایشان داشته باشیم. ما را همراهی بکنین. قبل از شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، صبحتان بخیر.
صبحتون بخیر، با سلام به شما و شنوندگان محترم.
متشکر از محبت شما، لطف کردین که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب کیانی، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تقسیم بندی که از مواد شوینده و پاک کننده ها کردین، مثلا مواد شوینده قلیایی یا اسیدی و تیزابی، آیا اینها از نظر اثر و عوارض متفاوت هستند؟
ببینین، برای این سوال چاه بازکن ها رو مثال میزنم. چاه بازکن ها حاوی دو تا ماده هستن: لای که در حقیقت آب قلیایی صابون پزیه و اسید سولفوریک. خب قسمت لایش یعنی اون آب قلیاییش سوزش پوست و چشم میده، اگر خورده بشه سوزش مری و معده میده. یادمون باشه قلیا از اسید بدتره. چرا؟ به خاطر اینکه اسید ایجاد نکروز انعقادی میکنه، بلافاصله میبنده دیگه، زیرش نمیره. خب ولی این قلیا همینجوری نفوذ میکنه. اگر مثلا آب قلیایی و مواد قلیایی بریزن توی چشم، این همینجوری شروع میکنه چشم رو خوردن. کاری که باید کرد اینه که باید چشم رو بگیریم زیر آب همینجوری بشوریم تا برسیم به چشم بزشیم.
بله.
ولی اسید سوزاننده است، علائم تحریک کننده داره، میتونه باعث سوزش گلو، سوزش چشم، سوزش دست بشه. خب قلیا هم سوزش میده، ولیکن اسید علائمش در ابتدا شدید تره ولی در انتها ممکنه عوارض کمتری بذاره. ولی مثلا شما اگر قلیا رو بخورین، این قلیا میره تمام اعما و احشا رو میسوزه. خب فرقش اینه، مثلا همون اسید سولفوریک ولی میتونه عوارض کبدی و کلیوی هم ایجاد کنه، ولی قلیه ها بیشتر به صورت خورنده و فرو رونده میرن، خصوصا اگر این مواد قلیایی داخل چشم بشه بسیار بسیار خطرناکه. شده 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه تا برسیم به دکتر، باید با آب تمیز چشم رو بشوره.
بله تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات در مورد خوشبو کننده های مورد استفاده است. امروز در بعضی از خانه ها و منازل یا بعضی از دفاتر و ادارات از مواد خوشبو کننده زیاد استفاده میشه، یعنی این مواد میتونه مایع و آبکی باشه یا اسپری ها و افشانه ای باشه که به بهانه‌های مختلف از خوشبو کننده ها استفاده میشه. بعضی ها میگن که ما وقتی از این مواد استفاده میکنیم یک سوزش در داخل شش خود و ریه خود حس میکنیم، اذیت میشیم و باعث آزار و اذیت ما میشه. میخوایم بگیم که استفاده از این خوشبو کننده ها مفید است، یعنی مضر است، تاوان داره؟ اصلا خوب است استفاده از این مواد، از این خوشبو کننده ها؟ همینطور باز شیشه پاک‌کن های الان هست که برای ماشین و برای خانه و شیشه های خانه آینه و چیزا استفاده میشه، اینام خوشبو کننده است. اینا را شما یک توضیحات بدین که مردم متوجه باشن.
من خوشبو کننده میتونن باعث علائم ریوی بشن، میتونن باعث تشدید آسم بشن و بجز علائم ریوی عوارض طولانی مدت هم دارن. توصیه میشه که خوشبو کننده ها رو خیلی استفاده نکنیم. یه نکته دیگه در مورد خوشبو کننده ها، اخیراً موادی اومدن توی بازار که این مواد میتونن بودار باشن، یعنی مثلا شما سفید کننده خدمتون عرض کنم با بوی خوش معطر داره یا شیشه پاک کن معطر داره.
بله
اینها مطالعه شده، دیده شده خصوصا اونایشون که با بوی لیمو هستن و با بوی کاج هستن، اینها میتونن خودشون ایجاد علائم کنن. با اینکه وقتی استفاده میکنیم خیلی حال بهتری بهمون دست میده، یکی از عللی که آرزه ایجاد میکنن اینه که چون ما بوی خوش میشنویم بیشتر استفاده میکنیم و خصوصا در ترکیب این دوتا ماده میتونه موادی متساعد شه که برای ریه مضر باشه. در نتیجه استفاده از خوشبو کننده، مواد خوشبو کننده، حالا بجز اون افشانه ها، خودشون از طریق زیاد مصرف کردن میتونه منجر به مشکل شه. دوم این که چون خوشبوه ما نفس میکشیم از اونجا، اگر یه چیزی بوی بد بده سعی میکنیم نفس نکشیم، ولی وقتی که یه چیز خوشبو زده رفته باشین دیدین از این شیشه پاکونا که استفاده کردن، شما میگین به بچه بوی میاد نفس میکشین، منجر به خدمتون عرض کنم عارضه میشه. همینجا یه نکته رو استفاده کنم که اخیراً هم استفاده ازش بیشتر شده.
بله
استفاده از افشانه ها، یعنی سفید کننده رو میریزه تو افشانه استفاده میکنه، این باعث تشدید عارضه ریوی میشه و خودش هم ازش نفس میکشه. و بسیار بسیار استفاده از افشانه در تمیز کاری مضره. در رابطه با تمیز کردن توالت و دستشویی ها یادمون باشه، خصوصا چون جاهای کمتر تهویه شده ای هستن، یادمون باشه باید سعی کنیم کمتر نفس بکشیم. همینجور در استفاده از مواد جلاسنج، درسته که ساده است بگیم کمتر نفس بکشیم، ولی به صورت آزاد اون تو هی نفس نکشیم. و میدونیم که وقتی داریم کار میکنیم، خصوصا اگر تی میخوایم بزنیم، یه تقلای تنفسی، تقلای اضافه میشه، حجم مواد بیشتری، حجم بخارات بیشتری داخل ریه میشه. ترجیحاً در فضای بسته که کار میکنیم باید اصلا سعی کنیم نفس نکشیم، نه اینکه از بخارات استفاده. یه دقیقه شما بزنیم بیایم بیرون از اون فضا، دوباره نفس بکشین، دوباره برین کارتون انجام، تهویه اول و آخر این جلسه فقط تهویه باید باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. واقعا بسیاری از ماها متوجه نیستیم که خوشبو کننده ها میتونن عوارض داشته باشن و مسائل بسیار جدی که امید است با امید خدا همی زندگی ما این نظمی مواد کیمیایی و شیمیایی هرچی بیشتر و زیادتر پاک شود و دور باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض تنفسی یا ششها و ریه ها، در مورد بحث خطر مواد قلیایی اشاره داشتند که مواد قلیایی خطرشان بسیار زیاد است. راجع به خوشبو کننده ها گفتند که اینا خطرناک هستند، چی به شکل مایع باشه، چی به شکل اسپری یا افشانه ها باشه، اینا میتونن مشکلاتی ریوی ایجاد بکنن، بهتر است که استفاده نشوه و از سفید کننده های معطر، از شیشه پاک کن های معطر هم توضیحاتی داده شد که اینا بعضی هایشان بسیار خطرناک است و تا جایی که امکانش هست از اینا نباید بیرویه و غیر استاندارد استفاده بشوه. تأکید شد که ما در استفاده از اینها واقعا ضرورت ها را مد نظر قرار بدیم و اگر امکانش باشه برای تمیز کردن و نظافت بعضی از چیزها از مواد طبیعی و غیر کیمیایی و غیر شیمیایی استفاده بکنیم بهتر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کیانی، در مورد ماده کیمیایی و شیمیایی کلور یا کلورین که برای ضد عفونی کردن آب استخرها یا حوضهای شنا و آب‌بازی استفاده میشه، سوالاتی هست که اینا چه قسمی است؟ برای کسانی که از حوض و استخر استفاده میکنن میرن برای شنا و آب‌بازی، آیا این خطر داره یا نه؟ و اصولا چه قسمی باید باشه استفاده از اینها؟
خب گاز کلور همون گازی که در سفید کننده ها هست، یعنی این که چیزی که آزاد میشه کلورینه. وقتی کلور رو به صورت پودر میریزن تو استخر، باید درجه مشخصی در حجم، یعنی حجم مشخصی از کلور باید توی میزان متر مکعب خاصی از آب ریخته بشه. گاهی وقتا رعایت نمیشه، طرف میاد با بیل میریزه توی استخر و گاز زیادی متصاعد میشه. این دو تا حالت داره. یک، در طولانی مدت برای افرادی که مشکل ندارند از نظر ریوی میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله،
طرف میره اولش هم مشکلی نداره، میره شنا میکنه، چون با حجم زیاد هم نفس میکشه گاز بسیار زیادی میره تو ریش. در طولانی مدت همون اتفاق میفته که با شوینده ها میفته، یعنی ممکنه یه نفر بیماری نداشته باشه ریوی، بره شنا کنه 3 ماه در سال 4 ماه در سال شنا کنه، بعد سال پنجم ببینه تنگی نفس گرفته، میگه آسم گرفتم. خب این میتونه ناشی از این قضیه باشه. نکته دیگرش در کسانیه که بیماری دارن، تو کسانی که بیماری دارن این میتونه منجر به تشدید عارضه به صورت حاد بشه، که خب مهمترین نکته اینه که از مسئول اون استخر بخواد که حجم گاز رو یعنی حجم کلوری که تو آب میریزه رو به اندازه کافی باشه، بیش از حد نریزه و ترجیحاً از اون محیط بیاد بیرون.
بله، بسیار تشکر. پس بسیار خوب است دکتر صاحب که در یک طور یک جاها در این استخرها و حوضهای شنا و آب‌بازی که مورد استفاده عموم مردم از آدمای مختلف اونجا میآیه، نظارت‌های دقیق وجود داشته باشه. سیستم مسئولین بهداشتی و صحی باید نظارت بکنن، کنترل بکنن. خود مردم هم باید کمک بکنه. به نظر میرسه که باید اینا حساس باشن، از مسئولین اونمو استخر و حوض باید بپرسن و متوجه باشن، مطمئن باشن که اینا کارشان غیر استاندارد نیست و بیرویه از این مواد مثل کلور یا کلورین اینا استفاده نمی کنن، چون برحال چی کوتاه مدت چی در دراز مدت میتونه همونطور که شما گفتین خطرهایی داشته باشه. پس این نظارت ها باید باشه.
دستگاه نظارتی روی جاهای عمومی نظارت دارن، نه در جاهای خصوصی. الان خیلی از جاهای خصوصی استخر دارن و اتفاقا در اینجور جاها بدتره. طرف میگه خب من میخوام یه مقدار بیشتر دعفونی کنه، حالا مثلا در فلان ساختمون هست 10 نفر 10 تا آپارتمان هستن استفاده میکنن، مسئول آپارتمانم میاد میگه خیلی خب امروز خودم میخوام برم یه ذره کلور بیشتر میریزم که محافظت بیشتری بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شوه، یک مشکلات امتی جدی برش پیش بیه، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شوه تا زمانی که دکتر برسن، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه بروند؟ چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و عمو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بتن؟
مهمترین نکته اینه که باید علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه، یعنی ممکنه به صورت تنگی نفس خودشو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودشو بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کردن.
بله،
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنشو میرون. مثلا اگر در دستشویی اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، در پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله.
یکی در رابطه با پاک کننده های کف. در رابطه با پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها، بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهاشون استفاده کنه. استفاده از سرکه و مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و رهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هفت صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و همراهان همیشگی سلام و درود بر شما. باز هم مهمان لحظاتتان شدیم تا با هم کتاب دیگری را ورق بزنیم در برنامه انیس تنهایی. با ما همراه باشید. سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شدند. اشعار سهراب در کتابی تحت عنوان کتاب 8 کتاب سهراب سپهری جمع آوری شده است. کتاب 8 کتاب سهراب چنان که از نامش برمی آید شامل 8 دفتر شعر از سهراب است. این دفترها عبارتند از مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ مانگاه. دوستان عزیز، شعر سهراب سپهری مطلقاً نیمایی است. تمامی اشعار او تصویر سازی است. در این شیوه جدید سهراب سپهری بر دیدگاه انسان مدارانه و آموخته هایی که از فلسفه ذهن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. و ای عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر وی صمیمی سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویرسازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نو زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را در زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندوه با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیس به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و از سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. سهراب در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کویری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. برشی کوتاه از شعر سهراب سپهری را با هم مرور می کنیم. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان سلام، روزتان بخیر. با بخش کیمیای کتاب در خدمتتان هستیم. تاریخچه خواندن موضوعی است که احتمالاً برای علاقه‌مندان به کتاب جالب است. خواندن چیزی که توسط شخص دیگری نوشته شده، احساس پیوستگی و انسجام را با خود به همراه دارد. آنچه می‌خوانیم و طریقه اثرگذاریش بر ما می‌تواند منعکس کننده شخصیت و تجربیات ما به عنوان یک فرد باشد. تاریخچه خواندن می‌تواند بینش وسیع‌تری هم در مورد ماهیت و تاریخ جامعه به عنوان یک کل ارائه دهد. فرد و جامعه با خواندن به آگاهی دست می‌یابند. انسان خود را موجودی آگاه می‌داند که به اغلب حالات ذهنی خیش آگاهی دارد. یکی از وجه تمایز انسان از سایر موجودات بیجان داشتن آگاهی است. اما تحلیل آگاهی و پاسخ به این سوال که آگاهی چیست از دشوارترین کارهاست. دیوید چالمرز، فیلسوفی که زمان زیادی را صرف پژوهش در ماهیت آگاهی کرده، یافتن جایی برای آگاهی در دنیای کاملا فیزیکی و تبیین ویژگی‌های آن را مسئله دشوار آگاهی می‌نامد. دنیایی که از طریق علوم فیزیکی می‌شناسیم، دنیایی بیروح و مکانیکی است. دنیایی که قوانین فیزیکی بر آن حاکمند، اما در عین حال موجوداتی در دنیای ما زندگی می‌کنند که نسبت به بسیاری امور آگاهی دارند و بسیاری از رخدادهای فیزیکی را تجربه می کنند. چگونه می توان عنصر آگاهی را در دل چنین نظام فیزیکی جای داد؟ خواندن را باید فرایندی دانست که از احساس نیاز انسان به آگاهی آغاز و در نهایت تا رسیدن به مقصد ادامه پیدا می کند و مقصد برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می کند. در این میان انسان به عنوان عضوی از جامعه بخشی از فرایند خواندن محسوب می شود. بخش دیگری از خواندن به منابع خواندنی و بخشی از آن به برداشت افراد از مطالعه برمی گردد. در این فرایند عامل دیگری به نام جامعه وجود دارد که ممکن است انسانها را به مطالعه ترغیب و یا آنها را از مطالعه منع کند. گاهی نیز جامعه نقش هدایتگری را بر عهده دارد، به این معنا که نحوه خواندن افراد را تعیین می کند و این هدایت ممکن است در جهت مثبت و یا منفی باشد. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزویه دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشای از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خوش به سعادت کسایی که قلبشون از هنر لذت بردن بهره‌منده. چه لذت‌های متنوعی وجود داره، حتی کسی قادر نیست بشمارتشون. طعم لذت‌هایی که در کودکی بردم هنوز زیر زبونمه. چطور میشه نقشی از لذت‌های جوانی رو روی بوم کشید؟ روزهایی که قلب هر کسی مملو و از احساسه، دوره‌ای که آدم هنوز رنگ بدی، نفرت و خباثت طینت رو ندیده. جوانی دوره کوتاهی که انگار خورشید فروزنده تر، هوا پاکیزه تر، چشمه ها و رودها زلال تر، آسمان سپیده دم به چه رنگ ها که در نمیاد. همه زنها وفادارن و همه مردها خوش‌ذات و سخاوتمند. هر جا رو نگاه میکنی چیزی جز صفا و صمیمیت و صداقت نمیبینی. بیقراری عشق و امید به زندگی دلگرم هزار احساس رنگارنگ رو تجربه میکنیم. با تلنگری اشکامون جاری میشه و به کوچکترین بهونه لبخند میزنیم. گاهی عاقلیم و گاهی مجنون. سرمستی و لذتی که برای آدم میمونه احساس قلبی و خاطرات همون دورانه. امیدوارم دیگه کسی تعجب نکنه که سر صدای قهوه جوش و عطر قهوه خامه و نون توست چه تاثیر دلپذیر روی من گذاشته. لباس سفرم رو پوشیدم و خودپسندانه تصمیم گرفتم فصلی از سفرنامم رو به لباس اختصاص بدم. لباس زمستونی سفرم از پارچه گرم و نرمی دوخته شده که سر تا پام رو میپوشونه. وقتی با این لباس روی مبل راحتی میشینم و دستامو توی جیبش و سرمو توی یقش فرو میکنم شبیه مجسمه میشم. به نظرم خیلی مسخره است که شمشیر به دست و زره پوش دور اتاقم سفر کنم. همونقدر مسخره که با رب دو شام برم تو خیابون. وقتی لباس نظامی میپوشم احساس میکنم نه قادر به سفرم، نه تو معنای یادداشت ها و چیزی به اسم سفرنامه رو میفهمم. براتون عجیبه ها؟ تا حالا ندیدین کسی حس کنه مریضه در صورتی که فقط موها و ریشش کمی آشفته شده؟ لباس خیلی مهم و بسیار تأثیر گذاره، اینقدر که بعضی آدم ها وقتی کسلن فقط و فقط با لباس عوض کردن حالشون خوب میشه. دوای بعضی هم زر و زیور، زینت آلاتشون مردم رو فریب میده و وقتی روزی در نهایت آراستگی میمیرن همه حیرت میکنن. حالا باید پرسید چند نفر مثل من وقتی لباس نظامی برتن میکنن باورشون میشه افسر ارتشان و برای دشمن کمین میکنن؟ تازه اگه شاه لطف کنه و به همین لباس دو سه ردیف نخ بدوزه، آدم از مقام افسری تبدیل به ژنرال میشه و با همین لقب به رسمیت شناخته میشه. خب بذارید مثال دیگه بزنم. گاهی مسئولین فراموش میکردن از قبل به کنتی بگن فردا نوبت نگهبانیشه. اول صبح سرجوخه میفرستادن بیدارش کنه و بهش خبر بده. کنت باید بدون آمادگی ذهنی فوری لباس میپوشید و راه میافتاد. این وضعیت به قدری برای کنت عذاب آور بود که ترجیح میداد تمارز کنه و بگه حالش اصلا خوب نیست. بنابراین روب دو شام رو میپوشید و از اصلاح صورت و موهاش دست میکشید. به چنان حال نظاری میافتاد که خودش و خانوادهشان باور میکردن مریضه. به همه میگفت ناخوش احواله، هم برای اینکه ماجرای مرضیش دهن به دهن بچرخه، هم اینکه واقعا حس میکرد مریضه. روب دو شام تأثیر خاموشی روش میذاشت و به خاطر سوپایی که میخورد حالا تهوع میگرفت. خانواده و نزدیکان حالشو میپرسیدن. دکتر میومد بالای سرشو میدید نبضش کند میزنه، بهش میگفت باید خون بده. اگه این ماجرا یه ماه دیگه ادامه پیدا میکرد کند جدا مریض میشد. بله، کند بیچاره بارها راهی سفر آخرت شد فقط به این دلیلی که روب دو شام رو بد موقع پوشیده بود. هنوز به تأثیر شگرف لباس سفر شک دارید؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
به نام خدایی که با ما مهربان است، خدایی که بنده هایش دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. آ آمدیم که باز هم از برنامه شاپرک با شما شیرین زبانان سلام کنیم. سلام دخترای قند، سلام بچه های دوست داشتنی. یک سلام هم داریم به پدر و مادره عزیز. سلام به کلانتره مهربان که اولادشان رو بسیار دوست دارم. ما امروز هم آمدیم که با برنامه شاپرک در کنار شما دوستای قندمان باشیم. لطفاً 15 دقیقه ما رو همراهی کنیم. راستی دوستای قندم، دیگه چیزی بر روزه آخر سال نمانده ها. هر چی کار عقب مانده دارین انجام بدین که بخیر در سال جدید بتونین کارای تازه تری انجام بدین. راستی یک گپ مهم دیگه، دیروزه ای که مادر جانتان مصروف پاکاری خانه هستن، شما هم تا میتونین کمک کنین. آفرین اطفال مهربان. راستی دوستای عزیزه، شما هم وقتی مشکلی برتان پیش میایه ناراحت و غمگین میشین؟ واقعا چی میکنین؟ حتما میریم پیش مادرتان یا پیش پدرجانتان و از اونو کمک میخواییم. اما اگه اونو نبودن چی؟ آها، از دوستتان کمک میخواییم؟ او هم یک دوستی که مثلا قویست؟ خب، به نظرتان قوی بودن کافیست که یک نفر بتونه هر کاری را انجام بده؟ بله، میفهمم. قوی بودن خوب است، اما مهمتر از او؟ خب چطور است که با هم همراه شویم با قصه امروز رو بشنویم؟ مطمئن هستم که خوشتان میآید.
دوستای نازم سلام، جانتان جور است، لبتان خندان است، خدا را شکر. چی؟ منتظر شنیدن قصه هستین؟ بسیار خوب، من معطلتان نمی کنم. یکی بود یکی نبود. در جنگل قصه ما حیوانات در کنار هم خوش و خرم بودن، خصوصا کبوتر قصه ما که تازه اولاد دار شده بود. کبوتر از صبح که بیدار می شد با دنبال غذا بود تا شکم چوچگک خود سیر کنه. چون چوچه های پرنده ها باید زود بزود غذا بخورن که زودم کلان شوند. اما از غذا دوست یه قندم یک خرس بدخوی بلانه کبوتر حمله کرد و کبوتر بر دفاع از چوچگک خود با خرس جنگید. در جنگ بال کبوتر زخمی شد، اما تانست خرس شکست بده.
بقبقو بقبقو، عجب شدی خرس بد قواره بدرک، تا تو باشی که دیگه بلانی مبلک کنی. وای وای، چقدر بالم درد میکنه، بالم اوگار کداله، چه قسم میتونه برای چوچگکم خضا پیدا کنم. باید از یک کسی دیگه کمک بگیرم، اما خوب از کی میتونه به من کمک کنه؟ بهتر از که از بزرگترین ایبار جنگل کمک میگیرم، از جناب فیل. آخ آخ آخ، بولم اطور میتونه به من کمک کنه؟ بهتر از که عجله کنم قبل از این که چوچگکم کشته شمه. بقبقو بقبقو. سلام جناب فیل، مانده نباشی، میشه که بابا کمک کنی؟
چی شده کبوتر؟ خدا بد نتر. اوه اوه اوه، چرا با